انسان تحصیل علوم کند برای ابدیتش، یعنی در پی علم نمی رود علم برای علم، بلکه می رود علم برای حیات، مجهولاتش رو تبدیل به معلوم کنه برای اینکه به معلوم مطلق برسه. اصلا این خودش یه نشانه است چه کسی در حال سیر در علوم حق است. علوم حقه یعنی علوم که برای او حقه ها، یعنی علم فیزوتربه. نشونش اینه که این به معلومات جدید که میرسه هی داره نزدیک میشه به معلوم مطلق. اگر کسی به این حسب در پی تبدیل مجهول به معلوم بشه، دیگه این دغدغه جایگاه نداره در عالم ماد. چون من این که میگه غرور در بین اهل علمه، یا اون آیهی که بحث کردیم که بنی اسرائیل با هم خوب بودن تا وقتی که دارای علم شدن، اونگاهی که یک کسی مجهولش رو تبدیل به معلوم میکنه برای جایگاه، بعد به اون جایگاه نمیرسه، دچار پژمردگی و احساس شکست میشه. تمام اونهایی که احساس شکست میکنن برای این است که یه جایگاهی رو تصور کردن، بعد از کسب علم به اونجا میرسن و نرسیدن و پژمرده شدن. شاید شما گمان کنید این افسردگی ها فقط تو دانشگاه است، نخیر در حوزه است. شاید شما گمان کنید این خودکشی ها فقط در دانشگاه است، نخیر در حوزه هم است. کسی که از علم در پی جایگاه باشه، الله تعالی اینو با خشم میزنه زمین. این حدیثی بود که با هم بحث کرد، با بینی میزنه تش زمین. نشانه است دیگه، اون کسی که مجهول رو تبدیل به معلوم میکنه که به معلوم مطلق نزدیکتر بشه. برای همین اینجا میفرماید ثمرت العلم تواضع. به نشانه میده، میگه اگه ثمره بده علم تواضع، که الان بشه بحث کنیم در مورد تمام اونهایی که احساس شکست میکنن در مسیر علم، یه مدت میخونن بعد نمیخونن، برای اینکه نظرشون، نیتشون، قصدشون از تبدیل مجهول به معلوم یافتن یک جایگاهست. یعنی چی؟ یعنی همین دور بزنیم، جایگاه رو برای خودشون منفعت تصور کردن، به خودم رفتن، حالا دیگه ناامید میشن از جایگاه، دیگه از منفعتشون ناامید میشن. منفعتشون میگن حالا من این مدت میخوام بزنم تو کار خونه، و یا نه علم که یک کار نیست، این مدت بیاد بعد تمام میشه. اونگاه این قضیه خطرناک میشه که اینها دارای شأن رهبری بشن، دارای شأن لیدری بشن. یعنی یک کسی که از علم تبدیل مجهول به معلوم کردن جایگاه به خود، بعد رهبر یه ادم بشه، اون ادم همونو میخواد. هست این دانشگاه پره، این حوزه ها پره، که هر کی میره اونجا میره که یک مسئولیتی داشته باشه. را اصلا مرسومه، یه تو شو اینقدر درس میکنی میگم میرم اونجا که به جایی برسم. در تاریخ این مرز پرگوهر و این ایران سرفراز، پرند کسانی که اینها در پی جایگاه نبودن، در پی عبودیتشون بودن. برای همین اونگاهی که به جایگاه بالا، به ظاهر بالا نرسیدن، نریختن به هم، سیرشون ادامه پیدا کرد. شما به همین شخصیت عزیز و نفیس، این شهید کبیر جناب میرزا طاهرخان هم میکنی نگاه کنید، به هیچ وجه میرزا طاهرخان در پی نامونشان نبود، که الان عرض میکنم بیشترین خدمت ها رو هم در عهد قاجار به ایران کرد، هنوز خدماتش ادامه داره. یعنی اون سنت هایی که ایشون گذاشت هنوز ادامه داره. ببینید اون عصری که عصر چاپلوسی شاهان بود، همه میرفتن شاهان رو چاپلوسی میکرد، که حالا من ماجراهاشو گفتم، خب اونا رو تکرار کنم. تو عصر چاپلوسی شاهان چقدر آشفته شد و جناب میرزا طاهرخان امیر کبیر از این قضیه که مردم ایران اهل علم نیستن، برای همین به چاپلوسی روی میارن. اگر اهل علم بشن شیفته علم میشن، نه شیفته تعریف. شروع کرد اولین کامش چیکار کرد؟ روزنامه وقایع الاتفاقیه رو تأسیس کرد. بعد جالبیش اینه، تو این روزنامه اصلا شماره اول تا شماره 41، که شماره 41 دیگه عزل جناب صدر اعظم یعنی امیر کبیر رو زدن توش، دستور داده بود نویسندگانش به هیچ وجه حق ندارن اسم جناب امیر کبیر رو تو روزنامه بیارن. الان پریم از روزنامه های خانوادگی، خب اون مرد رفت، هر اون تیتر اولشه. این نشد ما یه بار این دکه روزنامه شون نها کنیم یه آدم جدید باشه تو اون روزنامه. چی چیه خانوادگیه؟ اصلا روزنامه تأسیس میکنه برای خودش، حرف میزنه برای اینکه خودش بره بالا، دستور داده بود. بعد جالبش اینه، به نویسندگان دستور داده بود که هیچ اسم و لقبی از من نمیارید، اگرم خدمات دولت رو میگید بگید کی کرده؟ امنای دولت. کار تشکیلاتی هم بلد بوده، کار گروهی میکرد. امنای دولت این کارو کردن. ببینید شماره 1 تا 41، 41 به بعد که جناب امیر کبیر عزل میشه، این میزا آقا خان نوری اون میاد دیگه، از اونجا بعد لقبا شروع میشه. خلداشیان، جنت مکان، میرزا میرزا خان نوری اون میشه رئیس روزنامه، میشه این تو چی بود اسم این روزنامه؟ دولتی ایرانه، ایرانه دیگه. شما ببینید این روزنامه ایران با اومدن و رفتن دولت ها چقدر گرایشش تغییر میکنه. یه روز مقاله میزنه هور، بنده ای که آزاد بود تو دولت بعدی میزنه هور، دوچار اشتباه شد یا نشد، مقاله رو مینویسه. تو اون دوران اوائل حمید شمر سابق اونجا مقاله داره روزنامه ایران تهران سر، آنجایی که خدا نیست. بعدها شاید اشته دیزن، حالا من این نقیزش نهیدم، یا اینطور بازیچه است. اون چه شعنی داره جناب امیرکبیر که در نهایت ترور شخصیتی که میشه از اون روزنامه‌ای که داره به نفع خودش بهره نمیبره، بعدش شهید شد میرزا آخان نوری خبیس اومد. یک شخصیت برجسته که دقیقاً مطلب بعدیش، تو عصری که ما ذلیل بودیم، ایرانی ها ذلیل بودن. من قبول ندارم این حرفی که بعضی از اساتید محترم میزنن که ببینید عهد قاجار ما چقدر ساده لباس می‌پوشیدیم، ما بدبخت بودیم که اونجور لباس می‌پوشیدیم. گونگی چی هست نباید به خودش بنده، اول لباس شکل بپوشه. اینا انبیا ما یاد داد. تو این فیلم‌ها گاهی هست، فیلم‌های مستند، همه یه اسمش من نمی‌دونم، گونی نیست، یه چیز دیگه است، توسیه، همه یه شکلن. حالا نمی‌دونم چی بهش میگن، از لحاظ الیاف موچته چی نمی‌دونم. میگه ببین ما همه اینطور ساده بودیم. نه خیر، ما غلط می‌کردیم اینطور ساده بودیم. وقتی انبیاء ما، اولیاء ما اینطور نبودن، خوشرنگ رنگی با سید و شهدا اومد بیرون، جواب زید بود یا کسی بود، گفت همیت حضرت نما که دفت، گفت چشمتون میزنن، عمامه قرمز بسته بود به چینهای زیاد، عمامه قرمز، گفت آقا چشمتون میکنن، گفت من حوغله میکنم چشمه میکنم. ولی من لو هاولا و لو باتر لو بلو میگم. و الی آخر شعوناتی که داره و بدبخ بودیم تو اون عصری که ایران ذلیل بود، مورد چپاول اجنبی ها قرار گرفت به خاطر بیکفایتی که شاهانش بود، مدام جناب امیر کبیر این اجنبی ها رو خرفت میکرد، مدام خرفتشون بود. که حالا من بخوام بگم یکی دو مورد وقت بشه، دو مورد یا نشده یه مورد بود. وقتی میبینی دارن ذلیلت میکنن، باید ذلیلش بکنی. اجنبی رو میگم آقا، یه وقت دوست ذلیل میکنه، اون آدم صبر کن. اجنبی داره ایران رو ذلیل میکنه، نمیفهمه. اونی که نخواد بفهمه نمیفهمه که ذلت یعنی چی. آدمی که ذلیله عزت نداره، که هر چی میخوای از عزت بهش بگو بابا کشور ما رهبری داره، حکومت داره، عزیز ذلیل نیست. هیچ کس نتونسته تا حالا تو این خاک تعرض کنه، تعرض کلیه کنه. همینجوری بقول از آقا دارن پاتک میزنن، هی دفع میشه. این خیلی جذابه، یه فتنه یه هفته جمع بشه، این خیلی جذابه. تو یکی از برگاه تاریخ میدیدم که اینو آقای یمین السلطنه میگه، میگه من رو جناب امیر کبیر به عنوان از معلمان دارالفنون بود، دارالفنون رو وقت بیاخت برید بگید تو اون از ساختن این مدرسه چه ارزشی داشت. الان چیز متروکه است، خیلی زیباست. این فیلم ها رو توش بازی میکنم، بزرگه. در کنار وقایع اتفاقی دارالفنون رو تأسیس کرد. میگه اون یکی آقای یمین السلطنه میگه من خیلی جوان بودم، اون وقت جناب میرزا گفته بود که بیا مترجم شو واسه هر وقت سفرهای خارجی میان اینا. بعد میگه سفیر روس، خب ما از روس خیلی کشیدیم تو اون سالها، روس تزاری ها، یا سفیر روس اومد، یه اتفاق جالب افتاد. گفت امیر این خارجی ها رو صدا میکرد، بعد اینا صحبت میکردن، امیر گوش نمیداد. یه وقت میگفتن به همون روسی که بگید امیر چرا گوش نمیده، امیر گفت آه ببخشید ببخشید بفهمید، چون به قدر کافی قدیم شاهان رو ذلیل کرده بود. میگفت وزیر اومد گوش میداد، امیر معمولا گوش نمیداد، حرف میزد امیر معمولا گوش نمیداد. بعد میگفت این سفیر برگشت گفتش که امیر گوش میده، من به امیر گفتم امیر گوش میدی سفیر میپرسه؟ گفت آره، یعنی یه سوال ازش بگید، من یه سوال دارم ازت، یه سوال کن. بعد جناب امیر کبیر میگه هیچ کشک بادمجان خورده ای؟ با تو جلسه رسمی اینو سوال میکنه، سفیر میگه خیر نخوردم. بعد امیر میگه پس به وزیر مختار بگو ما در خانه من یک فاطمه خانم جانی داریم که کشک بادمجان خوبی درست میکنند، امروز هم کشک بادمجان درست کرده، یک قسمت هم برای شما خواهم فرستاد تا بخورید و ببینید چقدر خوب است. بعد سفیر فکر میکنه واقعا این مسئله سیاسیه، کشک بادمجان نمیشید، میگه حالا اگه اینو ما بخوریم شما اون سرحداتو به ما میدید، درخواست نامعقول داشته امیر سر کارش گذاشت. امیر میگه که بله، به شرط اینکه شما اینم بگید آی کشک بادمجان، آی فاطمه خانم جان، الان رسما سر کارش گذاشت. وزیر مختار میگه که بگید ممنونم، اما در موضوع اون سرحدات و اینا چه میفرمایید؟ گفت من دوباره اینو ترجمه کردم برای جناب امیرکبیر. جناب امیرکبیر به وزیر گفت، او با دستش میگه آی کشک بادمجان، آی فاطمه خانم جان. وزیر مختار، جناب امیرکبیر شخصیت خیلی متینی داشته ولی بلد بوده چیکار کنه. بعد میگفت همینطور ادامه داد، وزیر دید که غیر از آی کشک بادمجان و آی فاطمه خانم جان جواب دیگری دریافت نمی کند، بلند شد عصبانی رفت. این یکی از برخوردهای جناب امیرکبیر با اینه. یه شأن دیگه اینم کوتاه سریع بگم تمام. همین وزیر اومدن به جناب امیرکبیر، چون دستگاه اطلاعاتی قوی درست کرده بود. خوندم توی یکی از سالگرداش، خوندم چجوری چند تا سلسله درست کرده و کی آمار کیو بده. فکرم سال پیش خوندم مفصل که اصلا نظامسازی جناب امیرکبیر چی بود. این که به یکی میگن امیرکبیر انقلاب، این اشتباه درست نیست، هیچ تشابهی با هم نداره. مثل این که به یه آدم زشتی میگن ازرائیل، جاهل نه ازرائیل چه خوشگله، ملک مقربه، تجلی جلوات الهی، او فقط تشابه اسمه. این سفیر روس اومدن به امیر خبر دادن با هیبت حرکت میکنه. امیر گفت چیکار میکنه؟ گفت وقتی راه میره پشت سرش همینجوری قشون قشون میان. تا اینکه گذشت یه روز طبق این جلساتی که داشتن که باید میومدن گزارش و بحثی و اینها، میاد درخواست ملاقات میده با جناب امیرکبیر. امیرکبیر 3 ساعت به غروب مونده وعده میده. یه سفیر با آدمهای خودش حاضر میشه. آدم پشتش زیاد راه می‌رفته که مردم نگاه کنن، می‌خواسته تزار روسی در چشم همه هیبت پیدا کنه. دیدین یه کسی که هیبت نداره میگه هم پشت سر من بیام. علی علیه السلام گفت، فرمود هیچ ترانه‌ای منفورتر از شنیدن صدای قدم‌های مریدانم در پشت سرم نیست. من دیدم بزرگانی که این شأنو داشتن اون زمانی که آقای جناب خدایش حفظ کنه جناب علامه حسن زاده میرفت، هر روز پیاده میرفت از اون منزلش اون ورود کنه تا حرم. خب اینا که مشتاق بودن از تهران جای دیگه میرفتن، جای میسن تو این مسیر ازش سوال کنن، تا میرفتن سلام علیک پشت سر جناب میرفتن همش وای میسن. میگو بیا جلو سوال داری؟ یا میگو آره یا نه، هی میگو نه، میگو مزاحم من نشو. سوال داشت ایستاده جواب میگو حالا برو، حالا برو. رابطه سر جاش، کسی نباید بزرگ بشه بیش از حد. این سفیر این کارو میکنه. حالا ببین جناب امیرکبیر چیکار میکنه. سر ساعت میاد آقای سفیر روس، بعد میاد تو اتاق ملاقات پیش خدمت جلوی او رو میگیره، میگه صبر کنید تا جناب امیر بیاد. من چون اینا بحث تاریخی هست گفتم شاید یه جاش اشتباه بشه، از روح نگاه میکنم. سفیر روس یه رو به ساعت، دو رو به ساعت، سه رو به ساعت صبر میکنه، هی میگه چرا نمیاد. پیش خدمت میاد میگه جناب امیر دارم میاد. بعد 2 ساعت عصبانی میشه، بلند میشه میره میگه من دیگه اینجا صبر نمیکنم. اون وقت امیر از اتاق در میاد میگه آقای سفیر کجا، چرا عصبانی هستی؟ بعد میگه من عصبانی ام. امیر میگه که شما در فرهنگتون سلام جواب نداره. میگه چرا جواب سلام؟ هی با خون سردیم. شما چرا عصبانی هستین؟ چه اتفاقی افتاده؟ سفیر میگه 2 ساعت است که منتظر شما هستم. امیر بهش میگه که این رسم ایرانه. سفیر فریاد میکشه ما به رسم خودمون عمل میکنیم. امیر میگه شما در روسی، شما که به یک قاعده منطقیه، این همانی چقدر میشه از منطق یاد میکنیم، یه قاعده منطقیه، میگه شما، این میگه این رسم ایرانه، ما همیشه دیر میایم، ما اصلا ملاقات داشته باشیم میگیم یکی صبر کن بعد بیه. بعد وزیر چیز سفیر داد میزنه میگه که ما به رسم خودمون رفتار میکنیم. امیر میگه شما در روسیه برای اینکه به جای برید چند نفر جلوی خود، عقب خود، بغل خود را میندازید؟ سفیر میگه ما معمولا تنها باید بریم. بعد امیر میگه پس چرا عده نوکر و ملازم و محافظ و اینها دور و بر خود جمع میکنی تو ایران میچرخی؟ سفیر میگه این رسم ایرانه. امیر میگه چون به رسم ایران راه میروید، به رسم ایران هم 2 ساعت منتظر بمانید. کشور ما در بخش مسئولین امیر کبیر میخواد، در بخش مردم رزمنده میخواد، در بخش رهبری کامله، هیچ چی نیازی به هیچ چیز نداره. این شخصیت ها کمن. بعد ببینید آیا این برای خدا کار میکرد یا نه. اونگاهی که عزلش میکنن عزل میشه، قیام خونی را نمیدازه، نمیگه من اعلان جنگ میکنم، که بعد طبق اون شعنی که سالهای پیش گفتم الان دیگه فرصت نمیشه، دفنش میکنن، بعد مدتی بدن رو در میارن، مخفیانه میبرن در صحن حضرت سید و شهدا، که انصافا حقا و انصافا آدم میره حرم حضرت عبدالعظیم، خب اول میره پیش این جناب طیه، میگه انسان شریفی بوده، در هر وقت آدم میره کربلا یادمون خدمات این انسان میفته تو اون عصر که چگونه اینطور دعوتش شد و بدنش در حرم حضرت سید و شهدا در شو. خداوند انشاءالله ما را از شر جهل نجاتمون بده. اللهم صل علی محمد. Oh.